ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. امروز 14 آبان ماه 1402 است. شما به مجله بعد از ظهر رادیو فردا گوش میکنید. میزبان شما من هومن عسکری به همراه همکارانم در دقایق پیش رو با آخرین خبرها، گزارشها، تحلیلها و گفتگوها در خدمت شما خواهیم بود. اما به رسم همیشه اجازه بدید شنونده آخرین خبرها باشیم با همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست. مهران سلام بر شما.
سپاس از تو هومن و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از جمله شعارهای معترضان در این تجمعات مرگ بر این بندگی و عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم بود.
معیشت هست و درمان،
معیشت هست و درمان.
در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرستاران، کارکنان درمانی و دانشجویان پزشکی بیمارستان امام ارومیه برای دومین روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و همچنین نوع تعرفه گذاری‌ها در حقوق دریافتی و عدم رسیدگی به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت صحبت‌های وزیر میراث این کشور در مورد استفاده از بمب هسته‌ای در غزه را محکوم و او را از حضور در نشست‌های دولت تا اطلاع ثانوی محروم کرد. عمیحی الیاهو وزیر میراث اسرائیل صبح یکشنبه گفته بود انداختن یک بمب هسته‌ای روی غزه یکی از گزینه‌های موجود است. آقای الیاهو در دفاع از اظهاراتش گفته که اشاره او به بمب اتم استعاره‌ای بوده و منظورش نابود کردن حماس است. آقای نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد ارتش و دولت این کشور در جنگ با حماس بر اساس بالاترین استانداردهای مبتنی بر قوانین بین المللی با هدف ممانعت از آسیب دیدن افراد بیگناه عمل می کنند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی دیدار کرد. انتظار می رود در این دیدار که در رام الله در کرانه غربی انجام شد، طرفین درباره ترتیبات سیاسی آینده برای نوار غزه پس از جنگ حماس و اسرائیل و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در این سازوکارها گفتگو کرده باشند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر با وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب در اردن دیدار کرده بود. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس راهی ترکیه شود. و در همین رابطه کشور چاد شامگاه شنبه سفیر خود را در اسرائیل در اعتراض به بحران انسانی در نوار غزه فراخواند. دولت چاد طی بیانیه‌ای دلیل این اقدام را از دست رفتن جان بسیاری از ساکنان غزه اعلام کرد و خواهان آتش‌بسی شد که منجر به راه حل پایدار برای فلسطین شود. پیشتر کشورهای ترکیه، هندوراس، شیلی، کولومبیا، اردن و بحرین نیز سفیران خود را برای مشورت بر سر بحران انسانی در غزه فراخواندند. با این حال کشورهای مانند اردن، بحرین و ترکیه گفتند که سطح روابط خود را با اسرائیل کاهش نداده و برنامه‌ای برای قطع مناسبات ندارند. گزارش‌ها از ایران هاکیس روز شنبه شماری از دانش آموزان دختر در مدرسه کوثر اهواز با علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. عبدالله افرازه شهاوند معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در یک برنامه تلویزیونی بدحالی این دانش آموزان را تایید کرد اما مدعی شد که بوی گاز مایع و استرس باعث بیحالی دانش آموزان شده. او وجود مسمومیت را برای این دانش آموزان رد کرد.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس، از هر دو سوی ماجرا خواهیم شنید. سفر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به تهران برای دیدار با علی خامنه‌ای و انتشار خبری که از منبعی غیر از منابع رسمی ایران منتشر شد. در گذشت اکبر گلپایگانی، گلپا خواننده سرشناس ایرانی در 90 سالگی، گفتگویی خواهیم داشت با صدیق تعریف خواننده موسیقی سنتی ایران. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزیران خارجه کشورهای عربی که شب گذشته در اردن با وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند، خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند. آمریکا اما میگوید اکنون آتش‌بس به سود گروه حماس است. واشنگتن اما برای وقفه‌های بشردوستانه در غزه تلاش می‌کند، تلاشی که تاکنون اسرائیل با آن مخالفت کرده. این در حالی است که جنگ در غزه روز سیوم خود را سپری می کند و درگیری ها میان ارتش اسرائیل و گروه حماس همچنان جان بیشتری از غیر نظامیان را قربانی می کند. گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه ناآرامی ها در مرز لبنان و اسرائیل. حزب الله لبنان ویدیویی از حمله به مواضع ارتش اسرائیل در منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل منتشر کرد. ارتش اسرائیل نیز ویدیویی از هدف قرار دادن مواضع وزیرساخت‌های حزب الله منتشر کرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت:
"نحن نمتعیم باگنا بصفون."
ما هم از مرزهای شمالی خود دفاع می‌کنیم و هم عملیات در غزه را پیش می‌بریم. اینها اولویت‌های ما هستند. سودی در آغاز جنگ در مرزهای شمالی نداریم. اما ما آماده هر مأموریت احتمالی هستیم. نیروی هوایی اسرائیل توانایی‌های خود را برای دفاع از شمال در برابر حزب الله حفظ کرده.
لبنان المول حزب الله.
30 روز از حملات اسرائیل به نوار غزه می‌گذرد، حملاتی که در روزهای اخیر با عملیات زمینی همراه شده است. در تازه‌ترین تحول، وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که شامگاه گذشته اردوگاه آوارگان فلسطینی مغازی در مرکز نوار غزه هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفت و در آن دست کم 38 نفر کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی این موضوع هستند که آیا زمان حادثه ارتش اسرائیل در این منطقه عملیاتی داشته یا خیر. اسرائیل امروز بار دیگر از ساکنان شمال نوار غزه خواست به سمت جنوب حرکت کنند و اعلام کرد بدین منظور وقفه‌ای 4 ساعته در عملیات در خیابان صلاح الدین برقرار خواهد کرد. اسرائیل پیش از این گروه حماس را متهم کرده بود که برای استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی مانع از حرکت آنها به سمت جنوب نوار غزه می شود. جنگ کنونی در نوار غزه از روز 15 مهر آغاز شد. در آن روز شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس با شکستن حصار غزه به حمله به شهرها و شرکای اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. از آن روز ارتش اسرائیل با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس حملات خود را به نوار غزه آغاز کرد، حملاتی همراه با محاصره شدید این منطقه. وزارت بهداشت فلسطینی میگوید که شمار کشته شدگان در غزه از روز 15 مهر از مرز 9000 نفر فراتر رفته و اکثر کشته شدگان غیر نظامی هستند، روندی که باعث شد فشارها برای آتش بس در غزه بالا بگیرد. روز گذشته وزرای خارجه کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات، قطر و فلسطین در عمان پایتخت اردن با وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. وزرای خارجه کشورهای عربی در این دیدار خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. آنها تأکید کردند که اقدامات اسرائیل در غزه توجیه پذیر نیست. صابح شکری وزیر خارجه مصر در این باره گفت:
التي تشهدها غزه کشتاری که غزه شاهد آن است را نمیتوان توجیه کرد. ما نمیخواهیم وارد مجادله بی نتیجه شویم و نمیپذیریم این رفتارها حق قانونی دفاع از خود توصیف شود. سیاست مجازات دست جمعی و هدف قرار دادن غیر نظامیان، افراد بیگناه، مراکز غیر نظامی و پزشکی و تیمهای امداد رسانی توسط اسرائیل و تلاشها برای کوچ اجباری فلسطینی ها از سرزمینشان در هیچ صورتی نمیتواند دفاع مشروع از خود باشد.
اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که آتش بس می تواند به سود حماس باشد به گونه ای که حملات 15 مهر را تکرار کند.
It's our view that a ceasefire now would simply leave Hamas in place able to regroup and repeat what it did on October 7th.
وزیر خارجه آمریکا که پیش از اردن در اسرائیل بود به دنبال وقفه بشر دوستانه در جنگ است. درخواستی که پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با آن مخالفت کرده بود.
ما با تمام توانی که داریم ادامه می دهیم. اسرائیل با آتش بس موقتی که شامل آزادی گروگان ها نباشد مخالف است. اسرائیل اجازه ورود سوخت به غزه را نمی دهد و با حواله کردن پول به این منطقه هم مخالف است.
اما اکنون جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات برای وقفه های بشر دوستان در جنگ را تایید کرد.
Mr. President, any progress on the humanitarian pause? Yes.
این در حالی است که تظاهرات در کشورهای مختلف جهان با خواست پایان جنگ در غزه در حال گسترش است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اسامه همدان نماینده گروه حماس در بیروت از دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه شبه نظامی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران خبر داد، خبری که پیش از این از سوی دولت و رسانه‌های رسمی ایران مسکوت گذاشته شده بود. ساعتی پیش در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از او پرسیدم معنای اعلام خبر این دیدار از سوی حماس و نه از سوی تهران چیست؟
در درجه اول اینه که حماس بسیار از رفتار جمهوری اسلامی و سپس سخنرانی آقای حسن نصرالله روز جمعه به شدت عصبانی است. این رو شما در سخنان داخلیشون بعضی از مسائلی که مطبوعات عرب یا رسانه های گویا و تصویری بهش اشاره میکنن کاملا میتونیم ببین. اونا انتظار بیشتری داشتن. این که یک باره جمهوری اسلامی از وحشت واکنش اسرائیل و احتمالاً آمریکا ناچار شد آقای خامنه اینجور عقب بنشینه و بعد حسن نصرالله که یک هفته برای سخنرانیش تبلیغ کردند. من نگاه میکردم در و دیوار لبنان پر بود از پوستراش که سید مقاومت سخنان تاریخی شد روز جمعه ساعت 3 عنوان خواهد کرد. بنابراین میخوام بگم این دوی برای اونا ضربه بود و خیلی سنگین بود. این آقای اسامه همدان از یه نظرم جالبه چون سالها در ایران بوده به عنوان نماینده حماس، در ارتباط مستقیم بوده او و آقای خالد قدومی، در واقع زبان فارسی رو هم تا حد یاد گرفتن. این که از جانب او بوده و در بیروت بوده، این در واقع نیشیست متوجه هم جمهوری اسلامی هم حسن نصرالله.
پنجشنبه 11 آبان ماه آقای امیر عبداللهیان در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس از تماس تلفنی و گفتگو با اسماعیل هنیه خبر داد. اینجا یک رفتار متفاوتی وجود داره نسبت به آنچه که درباره دیدار همین آقای اسماعیل هنیه با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. این رو چطور تحلیل میکنید؟
آقای امیر عبداللهیان در دوحه رفت تا اسماعیل هنیه رو دید. خیلی طبیعی است که ایشون به عنوان وزیر خارجه ادعا بکنه که تمام تلاشش برای اینه که آرامش برقرار بشه، در واقع آتش بس اعلام بشه و این رو هم در چارچوب اعمال خودش میذاره، مسئولیت خودش. اما آقای خامنه‌ای وضعش فرق میکنه. آقای خامنه‌ای بازوی جنگجویان روزی بوسید و بعد به نوعی گفت که بهشون کمک میکنه چرا در وسط معرکه آقای خامنه‌ای با اسماعیل هنیه دیدار؟ درست هنیه در میدان نبرد نیست، ولی ازش حرف شنوی دارن، مهمترین رهبر حماس هست. و بنابراین گفتن این که او با آقای خامنه‌ای رفته ملاقات کرده، اونم پنهانی، جمهوری اسلامی رو بیش از بیش مسئول میکرد. آقای احمد عبداللهیان ولی نظف با حسن نصرالله هم ملاقات کرد. این منظورم اینه او به عنوان رئیس دیپلماسی ایران این آزادی رو داره که بره و بیاد و ملاقات کنه، ولی آقای خامنه ای وضعیت دیگری داره. هر نوع ملاقاتی با او تعبیرهای خاص خودش شده.
در همون سخنرانی که آقای خامنه‌ای همونطور که شما هم اشاره کردید گفت که ما بازوی اونها رو میبوسیم، در همون جا هم تأکید کرد که این عملیات انحصاراً از سوی خود گروه حماس انجام شده و جمهوری اسلامی در اون هیچ نقشی نداشته.
به طور خاص جمهوری شما سال 600 میلیون دلار تا 500 میلیون دلار به یه تشکیلاتی کمک میکنه و این تشکیلات میخواد وارد یه معرکه‌ای بشه که بسیار بزرگتر از اون. آیا برای این کار با شما مشورت نمیکنه؟ از شما اذن نمیگیره؟ حالا تمام مقامات جمهوری اسلامی از این ماجرا خبر نداشتن، ولی به طور قطع آقای خامنه‌ای خبر داشت. برای اینکه ببینید بازی خیلی بزرگتره، یک هویتی داره ویران میشه، غزه داره نابود میشه و این یک ماجراجویی خیلی سنگین و بزرگه. آقای خامنه گرفتاری های زیادی در وطن داره، باز یک معرکه خارجی به دادش رسید. پس میخوام بگم این نیست که ایشون خبر نداشته باشه، نه به طور قطع. و به اعتقاد من اسماعیل هنیه برای مشورت های اساسی به تهران رفته.
گفتگوی من بود با علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. راگبی 7 نفره زنان ایران که طی 2 سال گذشته در هیچ رویداد بین المللی حضور نداشت، بدون بازی تدارکاتی موفق شد در رده 3 مسابقات جام آسیا قرار بگیرد. زنان ایران ابتدا ازبکستان و قطر میزبان رقابت‌ها را از پیش رو برداشتند و در 2 بعدی هم مقابل امارات و هندوستان مغلوب شدند و در آخرین بازی مقابل گوام به پیروزی رسیدند. این در حالی بود که هیچ بازی تدارکاتی این تیم نداشت و با کمترین میزان امکانات در این بازی ها شرکت کرد و موفق به کسب این جایگاه شد. در گفتگو با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، از او درباره اهمیت دستاورد تیم راگبی 7 زنان پرسیدم.
رقابت ها برای ورود به مسابقات موسوم به سری آسیایی 2024 برگزار می شده و راگبی زنان ایران 9 بود در رقابت های آسیایی شرکت نمی کرد و 2 گذشته هم هیچ تماس بین المللی نداشته، صرفا با اردوهای داخلی عازم این مسابقات شد، ولی کاملا دور از انتظار و برخلاف پیشبینی ها دیدیم که تیم مردان ایران نتونست به جمع 8 برتر را پیدا بکنه، با اینکه خب شرایط بهتری دارن، تماس های بین المللیشون بیشتره، مسابقات داخلی به مراتب بیشتری دارن، ولی تیم زنان تونست پیروزی های جالب توجهی رو به دست بیاره و در نهایت رده 3 رو نصیب خودش کرد.
اینطور که در خبر آمده، این تیم راگبی 7 زنان بدون بازی تدارکاتی در این مسابقات شرکت کردند و تونستند به این جایگاه دست پیدا بکنند. چطور این اتفاق افتاد و آیا اینها تمریناتی داشتند، حالا بدون حمایت دستگاه‌های دولتی یا دستگاه ورزش کشور؟
کاری که به دور از هر گونه شعار و اغراق به راستی زنان ایرانی دارن انجام میدن، از جمله در عرصه ورزش، تحقق ناممکن هاست. راگبی ورزشیه که هم دو و میدانیه، هم کشتیه، فوق العاده سخته با حجاب اسلامی، با توجه به اینکه ضربان ورزشکار بسیار بالاست، مدام تو درگیری هاست، تو کشمکش هاست و به هم میپیچن ورزشکارهای دو تیم و در این حال مدام باید بدون، یعنی سرعت، قدرت، مبارزه با حجاب اسلامی غیر ممکنه. یعنی تصاویری که منتشر شده مشخصه، پوشش رقبا چطوره، پوشش بازیکنان تیم ایران چطوره، تدارکات اونها، لیگهای اونها، رقابتهای بین المللی اونها اصلا قابل مقایسه نیست. ولی میبینیم که این بچه ها واقعا از خود گذشتگی میکنن، میجنگن، تلاش میکنن و نتایجی رو کاملا دور از انتظار رقم میزنن و دست کم این توقع رو دارن که حالا که این اتفاق افتاده تماسهای بین المللیشون قطع نشه و روند پیشرفتشون از داخل متوقف نشه، چون اونا در رویدادهای بین المللی نشون دادن که میتونن به موفقیت برسن.
حالا با توجه به این دستاوردی که تیم 7 نفره راگبی زنان ایران کسب کرده، آیا از سوی دستگاه‌های دولتی قول مساعدی برای حمایت از اونها داده شده؟
خیر، ضمن این که مواقعی که قول میدن هم خب عمل نمی کنن و میبینیم این تیم مثلا وقتی قطر رو شکست داده، قطر متشکل از عمدتا زنان خارجی مقیم قطر، امارات به همین ترتیب، ولی این تیم ایران با همین اردویی که تو کرمانشاه برگزار کردن اعزام میشن، اونجا ترکیب کاملا داخلی، مربی ایرانی، ولی متاسفانه هیچ برنامه‌ای وجود نداره برای اینکه بتونه ارتقا پیدا بکنه این رشته و به همین مسابقه ممکنه که بسنده بشه و رقابت بعدی دوباره تا سال آینده و رقابت مجدد جام آسیا خیلی بعیده که تماس بین المللی دیگه‌ای براشون در نظر گرفته بشه.
و اگر که حمایتی انجام بشه و اگر که سازماندهی باشه از سوی دستگاه ورزش ایران، مرحله بعد برای این تیم چه خواهد بود؟
در واقع اون چیزی که دیگه ورزشکاران زن توقع دارن اینه که اجازه پیدا بکنن با حداقل تبعیض‌ها آزادانه ورزش رو دنبال کنن، چون حمایتی که صورت نمیگیره در کنارش سرکوب، مقابله، محرومیت‌ها، برخوردها و احضارهای حراستی پیش روی اونهاست و از این لحاظ ورزش زنان با مشکلات بسیار زیادی مواجهه و خیلی بعیده که با نظام جمهوری اسلامی توقع این رو از لحاظ ورزشی، از بعد فنی، با این نظامی که بر سر کاره و با این سختی‌هایی که در ورزش زنان داره انجام میده، واقعا همین دستاوردها شاهکاره و بیش از این اصلا غیر ممکنه که بخواد اتفاق بیفته و خود سیستم هم نمیخواد که اصلا ورزش زنان از توش ستاره در بیاد و ترجیح میده که در حد همین مسابقات حد اقلی با کمترین پوشش خبری، بدون انعکاس در صدا و سیما و پخش تلویزیونی، بتونه صرفا در حد جاری همین روند رو پیش ببره.
صدای مهدی رستمپور بود، خبرنگار ورزشی. اما خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اکبر گلپایگانی، گلپا، خواننده سرشناس ایرانی، عصر روز شنبه در 90 سالگی درگذشت. پیش از این که به ادامه بپردازیم، اجازه بدید صدایی رو بشنویم از این خواننده فقید که در کانال تلگرام او پخش شده درباره مضمون خداحافظی.
موقع خداحافظی من یه آهنگ خونده بودم که این خداحافظی اصلا خیلی دردناک، تنگ غروب آنچ روز، وقتی که میرفتم تو گریه میکردم آهستا من این آهنگ نمیارم بذارم، چون خیلی تحت‌تأثیر قرار میگیرم. امیدوارم که این جدایی ها منجر به بستگی زیادتر بشه.
تنگ غروبان رو بندی که می رفتم تا گریه می کردی.
خب با این مقدمه بریم سراغ گفتگو با صدیق تعریف، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که در از او با او گفتگویی داشتم درباره زندگی هنری اکبر گلپایگانی.
دیگه من درانه دیگه مرحوم گلپایگانی خیلی سخته برام گفتنش، ولی به هر حال یه واقعیتی است که برادر سر راه همه انسان‌ها قرار گرفته بود، چاره‌ای و گریزی هم از این حکایت نیست. پیشینه آقای گلپایگانی نشان از این دارد که ما با یک خواننده مواجه هستیم که بسیار خوش صدا و تمام ویژگی های یک صدای درجه یک رو دارند. این صدا اوائلش خوشبختانه تحت تعلیم استاد برومن قرار میگیره و به هر حال شکوفا میشه به اعتبار چندین کارش، بخصوص شاید برای عامه مردم به معروفیت کاری بعدیشون نباشه. به نظرم یاد یک کاری بوده همراه با پیانوی استاد محجوبی و چندین استاد دیگر که وقتی این کار رو میشنویم واقعا حیرت میکنیم از این تسلط، از این صدا و از این ویژگی هایی که این صدا داره. داستانی هست خدمتتون عرض کنم. من شنیدم گلپایگانی که اولین بار مثل اینکه از طریق استاد صبا فکر کنم معرفی میشه آقای استاد برومند، استاد برومند این صدا صدای خیلی خوبیه فقط خامه، باید تعلیم ببینه. بعد از 2 سال که جناب گلپایگانی در خدمت آقای برومند هستند، وقتی که مجدد در یه نشستی گویا استاد صبا و دیگران صدایشون رو میشنوند، جمله گویا میگه آقای صبا، میگه انگار آقای برومند دستش کرده تو حنجره آقای گلپایگانی و حنجره رو پیچونده. یعنی در واقع از یک صدای خام کار نکرده تبدیلشون به صدای پخته درجه یکی که یه ادامه شده بعدها ما میشنویم. تو نگاه
بپردازیم به این اتفاقی که در این 40 سال اخیر، در 14 دهه اخیر برای آقای گلپا و گروهی دیگر از هنرمندان ایرانی افتاد که اینها در دوران شکوفایی هنرشون، در دورانی که هنوز توانایی این رو داشتن که با قدرت اجرا بکنند، مجبور به خانه نشینی شدند.
حالا باید دریغ و درد گفت که اگر این اتفاق نمی افتاد و این عزیزان آقای گلپایگانی، آقای ایرج و معادن دیگرون مثل آقای گلچین اگر به هر حال امکان براشون فراهم میشد، تقریبا در 40 سالگی 42 سالگی دیگه اوج صدای یک خواننده که داره در واقع به یک پختگی ویژه هم رسیده، ای کاش امکانی فراهم میشد. بازم من همه حرفام شده ای کاش و تأسف که ای کاش اینجوری میشد اینجوری نمیشد. امکان این فراهم میشد که آقای گلپایگانی ادامه میداد و حالا شاید با به سبب موقعیت جدیدی که پیش اومده، خب میبایست یه سری کارها رو در واقع دیگه اجرا نمیکرد، اصلا امکان اجراش هم نبود. فقط برنامه‌های شبیه برای گلها اجرا میکردند. شاید ما در این حالا خودشون 42 سالگی که ممنوع کار شدن، حالا 90 سال چیزی نزدیک به بالای 45 سال دیگه میتونستیم حداقل 20 سالش رو بهترین کارهای
این استاد بزرگوار رو ما داشته باشیم و این کارها اضافه می شد به آرشیو موسیقی ایرانی ما.
صدای صدیق طریف بود، ردیفدان و خواننده موسیقی سنتی ایران، که گفتگویی با او داشتم درباره اکبر گلپایگانی، خواننده فقید ایرانی که روز شنبه در 90 سالگی در تهران درگذشت. و با این گزارش به پایان این بخش خبری این مجله بعد از ظهر می‌رسیم. سپاس از همراهی شما.